سلام و روز بخیر. ساعت 9 صبح به وقت افغانستان شد. شنونده رادیو آزادی هستید. روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5. من امید مرزبان با شما هستم. همراه با همکارانم در یک ساعت دیگر از تازه ترین های افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت. افغانستان و پاکستان در هماهنگی با هم با تروریستان می جنگند. در این باره گزارش مفصل خواهیم داشت و همچنان همین موضوع را بررسی خواهیم کرد. و می شنوید که دو سناتور آمریکایی گفتند قطع کمک با افغانستان این کشور را به مواد مخدر متکی می سازد. گزارش های خبری دیگر تا لحظات بعد با فهرست این گزارش ها برخواهم گشت. اما حالا خبرهای افغانستان و جهان با احمد هنایش.
وزیر تجارت پاکستان میگوید داد و ستد تجارتی طی دو سال آینده بین افغانستان و پاکستان دو برابر خواهد شد. پارلمان گرجستان یک سند را تصویب کرد که بر اساس آن نیروهای گرجستانی در چوکات ماموریت جدید ناتو در افغانستان بتوانند خدمت کنند. اساکر بریتانیایی و آلمانی در افغانستان دیروز یک بازی فوتبال را در شهر کابل را انداختند. و در بخش اخبار بین المللی میشنوید که در نتیجه انفجار در یک بازار مزدحم شهر کویته ایالات بلوچستان پاکستان حداقل 38 نفر کشته شدند. تفصیل اخبار. وزیر تجارت پاکستان میگوید داد و ستد تجارتی طی دو سال آینده بین افغانستان و پاکستان دو برابر خواهد شد. انجینر دستگیر خان دیروز در اسلام آباد گفت پاکستان در زمینه افزایش صادرات به افغانستان کار میکند و افزود داد و ستد تجارتی بین این دو کشور در دو سال آینده دو برابر خواهد شد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در ماه نوامبر امسال در بازدیدش از اسلام آباد گفته بود تجارت بین این دو کشور که در حال حاضر به 2.5 میلیارد میرسد در چند سال آینده به 5 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. پارلمان گرجستان یک سند را تصویب کرد که بر اساس آن نیروهای گرجستانی در چوکات ماموریت جدید ناتو در افغانستان بتوانند خدمت کنند. پارلمان گرجستان در جلسه دیروز خود همچنان گفت مطابق این فیصله همه 750 عسکر این کشور مستقر در افغانستان در ماموریت ناتو شامل شده می توانند. حکومت گرجستان در این مورد در 15 ماه دسامبر فیصله کرده بود. گرجستان برای بار اول در سال 2004 میلادی 50 عسکر خود را به افغانستان فرستاد تا در جمع نیروهای ناتو در عملیات سهم بگیرند. با گفته وزیر دفاع گرجستان تا ماه آگوست سال 2013 1561 عسکر این کشور در افغانستان حضور داشتند. تا اکنون در جنگ افغانستان 49 عسکر گرجستانی کشته و بیش از 400 تن دیگر زخمی شدند. عساکر بریتانیایی و آلمانی در افغانستان دیروز یک بازی فوتبال را در شهر کابل را انداختند. این مسابقه به یاد بود از آتش بس موقت در جریان کریسمس بین نیروهای این دو کشور در جنگ اول جهانی برگزار شد. عساکر اشتراک کننده اظهار می‌دانند که این مسابقه بتواند پیامی را به افغانانی برساند که در حال حاضر علیه حکومت افغانستان می‌جنگد. رئیس جمهور افغانستان از مقامات جدید ولایت قندوز خواست که در مشوره با یک دیگر در این ولایت اصلاحات را به وجود آورند. محمد اشرف غنی این مطلب را دیروز از طریق ویدیو کانفرانس با والی جدید و رؤسای ادارات قندوز از آنها تقاضا کرد. رئیس جمهور اشرف غنی گفت به سلسله یک حکومتداری خوب تعیین مسئولان جدید قندوز و آغاز فعالیت آنها اولین تجربه حکومت جدید است. رئیس جمهور افغانستان در مورد جنگجویان مسلح غیر مسئول گفت هیچ گونه تحملی را در برابر آنها نمیتوان پذیرفت و اگر افراد مسلح خود سر حاکمیت قانون تن در ندهند با برخورد شدید حکومت روبرو خواهند شد. اخیراً مردم ولسوالی خان‌آباد از افراد مسلح غیر مسئول شکایت دارند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و اخبار بین المللی را از منطقه آغاز میکنیم. در نتیجه انفجار در یک بازار مزدحم شهر کویته ایالت بلوچستان پاکستان حداقل 38 نفر کشته شدند. پلیس و خبرنگار رادیو آزادی گفت انفجار در منطقه پرنس رود شهر کویته رخ داد. با گفته پلیس این رویداد در اثر انفجار بم جابجا شده در یک بایسیکل به وقوع پیوسته است. تا اکنون مسئولیت این انفجار را کسی به عهده نگرفته است. وزیر خارجه ایران به همتای غربی خود گفته است که با یک موافقتنامه همه‌جانبه درباره برنامه جنجال برانگیز اتمی این کشور نزدیک شده است. اما محمد جواد ظریف به آنها هشدار داده که به خاطر تضمین یک راه حل باید خواستهایشان را محدود سازند. خبرگزاری مهر این مهر ایران دیروز گزارش داد که آقای ظریف این مطلب را در نامه‌ای نوشته و به وزرای خارجه آمریکا، فرانسه، آلمان و بریتانیا فرستاده است. این چهار کشور با روسیه و چین گروه 5+1 را تشکیل می‌دهند که ایران مذاکرات را روی برنامه هسته‌ایش با آنان به پیش می‌برد. صدر اعظم پاکستان میگوید این کشور یک محکمه خاص را تحت نظارت افسران اردو برای تعقیب قانونی قضایای تروریسم تشکیل خواهد داد. نواز شریف این مطلب را دیروز در سخنرانیش بعد از نشست با رهبران سیاسی و نظامی این کشور به خاطر بحث روی یک پلان عمل ملی جدید بیان کرد. این تصمیم به دنبال یک حمله مرگبار افرادگرایان بر یک مکتب اتخاذ شده است. صدر اعظم پاکستان اضافه کرد این محکمه برای 2 سال فعالیت خواهد کرد و به دلیل تشکیل این محکمه تعدیلات لازم در قوانین جاری این کشور نیز به میان خواهد آمد. پیش از این نواز شریف صدر اعظم پاکستان در سخنرانیش در اسلام آباد دیروز از عملیات نیروهای امنیتی افغان در شرق این کشور استقبال کرده گفت اسلام آباد نیز اقداماتی را علیه افرادگرایانی که از پاکستان بر اهدافی در داخل افغانستان حمله می کنند اتخاذ خواهد کرد. صدر اعظم پاکستان دیروز بعد از اجلاس رهبران سیاسی و نظامی اعلان کرد که روی یک پلان عمل بر ضد طالبان موافقه کرده است. نواز شریف گفت در جلسه با رهبران احزاب سیاسی و نظامی که 10 ساعت دوام کرد فیصله نمود که محکمه خاص برای محاکمه تروریستان ایجاد شده جلو فعالیت‌های مطبوعاتی و اینترنتی افرادگرایان و تندروان گرفته شوند و دارایی‌های آنها مصادره و ضبط گردند. صدر اعظم پاکستان همچنان گفت به تندروان اجازه داده نشود که به نام و عنوان دیگر فعالیت کنند. گفتگوها به هدف تضمین یک آتش‌بس پایدار بین نیروهای حکومت اوکراین و جدایی طلبان طرفدار روسیه بعد از 5 ساعت پایان یافت. در این گفتگوها نشانه‌هایی از پیشرفت دیده نشده و همچنان سوالاتی در مورد اینکه چه زمانی روند بعدی مذاکرات برگزار خواهد شد وجود دارد. این گفتگوهای صلح در منسک پایتخت بلاروس بین نماینده‌های اوکراین، روسیه، شورشیان جدایی طلب و سازمان امنیت و همکاری اروپا برگزار شده بود. و خبر آخرین که نیروهای نظامی اردن تایید کرد جنگجویان گروه دولت اسلامی یک پیلوت طیاره جنگی این کشور را زمانی اسیر گرفتند که طیاره وی در شمال سوریه سقوط کرد. قوای مسلح اردن دیروز گفت این دیپلمات در نزدیکی شهر رقه به دست این پیلوت در نزدیکی شهر رقه به دست این گروه افتاده است. صفحه اینترنتی طرفدار با گروه دولت اسلامی چندین عکس این پیلوت را با کارت هویت او به نشر رسانده است. این پیلوت معاذ صفی یوسف الکساسبه نام داشته و 26 سال عمر دارد. قوای اردن ادعای گروه دولت اسلامی را رد کرد که گویا آنها طیاره F-16 او را سقوط دادند، اما در مورد دلیل سقوط این طیاره چیزی نگفت. از آغاز حملات هوایی به رهبری آمریکا بر سرزمین‌های تک تحت کنترل گروه دولت اسلامی قرار دارند، این اولین مورد است که طیاره ناپدید می‌شود. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان، منطقه و جهان. و برای شنیدن بقیه موضوعات مهم برنامه همکارم امید مرزبان با شما خواهد بود.
با تشکر از احمد همایش برای ارائه خبرها و با تشکر از اینکه شما هم با ما هستین. و این هم فهرست داشته های این برنامه. تعهد تازه کابل و اسلام آباد در مبارزه مشترک با تروریسم. افغانستان و پاکستان در هماهنگی با هم با تروریستان می جنگن. قطع کمک با افغانستان این کشور را به مواد مخدر متکی می سازد. این هشدار 2 سناتور آمریکایی است. یافته های یونیسف نشان می دهند که سال 2014 یکی از سالهای ناگوار برای کودکان در جهان بوده است.
سالی که گذشت سال ناگوار برای تمامی اطفالی بود که در سراسر جهان زندگی می کنند و در مناطقی هستند عمدتاً که به اینجا جنگ ها جریان دارد، از جمله در افغانستان.
نگاه به گزارش های چاپ شده در نشریه های پرتیراژ جهان هم خواهیم انداخت و در برنامه رنگ های زندگی از یک جوان خطاط می شنویم که تواناییش کم نظیر است.
من میتونم 50 رقم خط نوشته کنم. این خطهایی که براتون گفتم خطهای قاعده با قاعده است، یعنی در قاعده وجود داره، اما من خطهایی که خودم برش قاعده دادیم اختراع کردیم، خطهای مختلفی.
با با سلام و روز بخیر. دوباره در این برنامه من امید مرزبان با شما هستم. ساعت 9:09 دقیقه به وقت افغانستان است. در واکنش به گفته‌های دیروز نواز شریف صدر اعظم پاکستان، وزارت دفاع افغانستان میگوید تروریستان را در هر جا که باشند سرکوب میکند. یک سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در رادیو آزادی گفت این کشور اجازه نمیدهد که تروریستان از قلمروش بر ضد کشورهای دیگر از جمله پاکستان استفاده کنند. دیروز صدر اعظم پاکستان در یک جلسه بزرگ در اسلام آباد گفت که پاکستان سرطان تروریسم را باید ریشه‌کن سازد. مقیم نایب و جزئیات بیشتر.
مقامات وزارت دفاع افغانستان میگویند نیروهای امنیتی افغان در هر گوشه و کنار کشور بر ضد تروریستان عملیات میکنند. جنرال دولت وزیری، یک سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، دیروز در صحبت با رادیو آزادی این مطلب را در پاسخ به اظهارات صدر اعظم پاکستان بیان کرد. قبل از این صدر اعظم پاکستان در یک جلسه با اشتراک رهبران سیاسی و مقامات بلند رتبه اردوی پاکستان گفته بود که اگر شورشیان از قلمرو آن کشور علیه افغانستان استفاده کنند، پاکستان شدیداً با آنها برخورد خواهد کرد. نواز شریف در سخنرانیش در این جلسه از اقدامات تازه علیه گروه‌های شورشی در آن کشور خبر داده، از عملیات نیروهای امنیتی افغان در شرق افغانستان استقبال کرد. مشخص نیست که اشاره نواز شریف به عملیات ولسوالی دانگام کنر بود و یا آغاز عملیات دیگر. اما سخنگوی وزارت دفاع میگوید افغانستان میان تروریستان فرق نمیگذارد و در هر منطقه ای از کشور که باشد به سرکوب آنها میپردازد.
افغانستان به هر نقطه‌ای که مخالفین وی
در هر نقطه افغانستان که مخالفین باشند، امنیت ما را از بین ببرند، مردم ما را بکشند و با پل‌ها و سرک‌های ما صدمه برسانند، مخالف و دشمن ما شناخته شده و ما بر علیه آنها، اگر در بدخشان باشند یا در کنر، اگر در پکتیکا باشند و یا فاریاب، عملیات میکنیم. زمانی که از جنرال دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع، در مورد عملیات علیه طالبان پاکستانی در افغانستان سوال شد، او در پاسخ گفت که افغانستان به هیچ کس اجازه نمیدهد که از قلمروش علیه کشور دیگر استفاده کند. در افغانستان نه کدام تنظیم، نه کدام حزب و نه کدام گروهی وجود دارد که از خاک این کشور علیه دیگران استفاده کند. ما نه به کسی اجازه می دهیم و نه در افغانستان چنین افرادی حضور دارند. دولت وزیری اضافه کرد افغانستان یک کشور تروریستی نبوده و وزارت دفاع یک وزارت تروریستی نیست. و افزود ما کاملا به صلح عقیده داریم و به هیچ کسی اجازه نمی دهیم که از کشور ما کشور دیگر را تهدید کند و در آنجا ناامنی ایجاد نماید.
مقیم نایب گزارش می داد. شنیدید که وزارت دفاع افغانستان در واکنش به گفته های دیروز نواز شریف صدر اعظم پاکستان گفته است که افغانستان تروریستان را در هر جا که باشند سرکوب می کند. یک سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در رادیو آزادی گفت که این کشور اجازه نمی دهد که تروریستان از قلمروش بر ضد کشور دیگر از جمله پاکستان استفاده کنند. دیروز صدر اعظم پاکستان در یک جلسه بزرگ در اسلام آباد گفت که پاکستان سرطان تروریسم را باید ریشه‌کن سازد. نواز شریف و اشتراک کننده های این جلسه که رهبران سیاسی، نظامی و استخبارات پاکستان بودند، همچنان گفت که اسلام آباد بر ضد کسانی که از قلمرو پاکستان بر علیه افغانستان استفاده می کنند با جدیت اقدام خواهد کرد.
پاکستان اپنی تریتری میں ان عناصر کو برداشت نہیں کرے گا.
پاکستان ایستگاه شورشیان را در قلمروش تحمل نمی کند. اگر از خاک این کشور برای کدام فعالیت در افغانستان استفاده شود، ما با شدت با آن برخورد می کنیم و اقدام های سخت را علیه چنین عناصر اتخاذ می کنیم. همچنان اگر عین کار در جانب افغانستان صورت گیرد، آنها با شیوه جدی برخورد می کنند. پس از دیدار جنرال راحیل شریف، لویدرسی زوبی پاکستان از کابل، جانب افغان عملیات را در منطقه ایشان آغاز کردند.
شنونده رادیو آزادی هستید. اظهارات نواز شریف صدر اعظم پاکستان را شنیدید که دیروز در یک جلسه بزرگ در اسلام آباد گفت پاکستان سرطان تروریسم را باید ریشه‌کن سازد. حالا نوبت شما هست که در این باره نظر بدین. از طریق SMS پیام هایتان را به رادیو آزادی بفرستین. این سوال را برای ما پاسخ بدین که آیا پاکستان مبارزه صادقانه بر علیه تروریسم را آغاز کرده است یا خیر. گفتنی ها و پیام هایتان را از طریق SMS به شماره 818 به رادیو آزادی بفرستین و ما میرسه، البته تنها در صورتی که تلفن افغان بی سیم دارین. ما چشم برای پیام های شما هستیم و در جریان همین برنامه پیام های شما را هم پخش خواهیم کرد. فراموش نکنین به شماره 818 از طریق تلفن افغان بی سیم.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 180.5 ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته. یونیسف یا صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای کودکان افغانستان در یک اعلامیه گفته است که 40% کودکان افغان با خطر سوء تغذیه روبرو هستند. در همین اعلامیه همچنان گفته شده است که سال 2014 بدترین سال در سطح جهان و افغانستان برای کودکان بوده. کمیسیون حقوق بشر افغانستان با تایید این حرف میگوید که ناامنی موجود در افغانستان سبب شده تا کودکان از حقوق اساسیشان بی بهره بمانند. جزئیات بیشتر از تمیم اخگر.
در اعلامیه یونیسف آمده است که ناامنی، فقر، بیچارگی، خشونت‌ها و دیگر موارد در افغانستان سبب شده است تا اطفال از حقوق خیش بی بهره بمانند. عزیز فروتن، سخنگوی بخش اداری یونیسف در افغانستان، روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت این اطفال اکنون با شرایط جدی در این کشور روبرو هستند.
سالی که گذشت سالی ناگوار برای تمامی اطفالی بود که در سراسر جهان زندگی میکنند و در مناطقی هستند عمدتاً که در اینجا جنگ ها جریان داره. در افغانستان هم نبردها و منازعات مسلحانه جریان داره و آمار ارقامی که به دست ما رسیده میزان تلفات اطفال در نبردهای مسلحانه در افغانستان رو به افزایش هست و سال میلادی گذشته سالی ناگوار و سالی پر از رنج و مشقت بر اطفالی بوده که در این مناطق زندگی میکنن از جمله در افغانستان.
در اعلامیه یونیسف یا صندوق وجهی ملل متحد برای اطفال گفته شده است که میلیون ها طفل در افغانستان از تعلیم و سهولت های صحی بی بهره بوده اند و ده ها هزار آنان به خاطر مشکلات اقتصادی به انجام کارهای شاقه می پردازند. این در حال است که ده ها هزار اطفال دیگر در افغانستان به گدایی، دود نمودن اسفند و یا همکار در بدل مزد ناچی صبح تا شام مصروف هستند. در این حال گزارش نشر شده یونما یا اداره معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان نشان می دهد که در 11 ماه سال جاری میلادی 33% تلفات در افغانستان را اطفال تشکیل می دهد. در این حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ضمن تایید اعلامی سازمان ملل متحد در مورد وضعیت ناگوار اطفال در این کشور می گوید که بررسی های این کمیسیون نیز نشان می دهد که وضعیت اطفال در افغانستان بهبود نیافته است. رفیع الله بیدار، سخنگوی این کمیسیون، در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
زندگی اطفال و وضعیت اطفال در این سال که گذشت از چند لحاظ قابل نگرانی است برای کمیسیون. یک، از لحاظ تطبیق واکسین، دوم، از لحاظ اطفال شاقه‌کار و اطفال گدا و من جمله وضعیت تلفات ملکی که اطفال منتظر شدن در این سال و فیشده بلند را نشان میتن و نبود یک پالیسی منظم و رکار منظمی که زندگی اطفال محفوظ بکنن.
مسئولان این کمیسیون میگویند که تا اکنون به خاطر بهبود وضعیت اطفال در افغانستان از سوی حکومت این کشور اقدامات لازم صورت نگرفته است. مقامات وزارت کار امور اجتماعی میگویند هرچند در این زمینه اقدامات صورت گرفته اما به دلیل بیکاری، فقر و ناامنی نمیتوان این مشکل را به زودی حل کرد. از سوی هم چند روز قبل یک نهاد دیگر در کابل گفت در بسیاری از ولایات افغانستان اطفال همراه با اعضای خانواده های خود در داشت های خشت کارهای شاقه را انجام می دهند. در همین حال کارشناسان افغان می گویند حکومت باید برای حل مشکل اطفال در این کشور با همکاری جامعه جهانی برنامه های بزرگی را طرح و تطبیق کند.
مخدر در زندان
اگر بیرو یک گرام شکر دار افغانی در اینجا با 4500 افغانی میرسه
دی درینگو که چی بگر دل بودن یعنی
کسای اینجا وجود دارن که مواد مخدر ترویج میکنن.
مقام ها چی میگوین؟
در داخل بدنشان مواد مخدر جستازی کردیم.
این گزارش ویژه روز جمعه پنجم جدید در برنامه های ساعت 9 و 11 پیش از ظهر از موج های رادیو آزادی.
بله، این گزارش شنیدنی و جالب تحقیقاتی رادیو آزادی را فراموش نکنین در رابطه با اعتیاد زندانیان در زندانهای افغانستان. فردا روز جمعه در ساعت 9 این گزارش شنیدنی پخش خواهد شد. همراه من باشین و یک بار دیگه با یاد شما میتیم که سوال این برنامه ای است که آیا از نظر شما پاکستان مبارزه صادقانه بر ضد تروریسم را آغاز کرده است یا خیر؟ پاسختان را از طریق SMS به شماره 818 بفرستین و ما میرسه و ما هم در همین برنامه پیام های شما را خواهیم خوان. در نظر داشته باشین که تنها تلفن های افغان بی سیم، یعنی با استفاده از تلفن افغان بی سیم میتونین به این شماره SMS بفرستین. چشم برای SMS هایتان هستیم. دو سناتور پیشتاز در مجلس سنای امریکا هشدار دادند اگر به افغانستان کمک نشود این کشور امکان دارد به مواد مخدر متکی شود. این دو سناتور امریکایی تولید و قاچاق مواد مخدر را برای آینده افغانستان خطرناک خوانده، گفتند ادامه تولید و قاچاق مواد مخدر در این کشور دستاوردهای 13 سال گذشته را از بین میبرد. آنها از دیگر کشورهای جهان نیز خواستند که در این راستا با افغانستان و جامعه جهانی کمک کنند. مقیم نایب و تفصیل بیشتر.
سناتوران آمریکایی میگویند بدون کمک ایالات متحده و جهان افغانستان به یک کشور مواد مخدر مبدل خواهد شد. سناتور داین فاینستاین از حزب دموکرات و چک گروسلی از حزب جمهوری خواه گزارشی را به نشر رسانده که هدف آن مبارزه با تجارت مواد مخدر در افغانستان است. سناتور فاینستاین گفت تجارت مواد مخدر در افغانستان منبع تمویل طالبان، تقویت فساد اداری و ایجاد کننده مشکلات در عرصه صحت عامه می باشد. وی اضافه کرد بدون یک استراتژی مؤثر، مهم و هماهنگ در مبارزه با مواد مخدر و همکاری بین المللی، افغانستان به یک کشور مواد مخدر تبدیل خواهد شد. این دو سناتور امریکایی که کمیته بین‌المللی کنترل مواد مخدر را در مجلس سنای امریکا رهبری می‌کند می‌گویند این گزارش به کمک هماهنگ کنگرس با اداره امریکا نیاز دارد. گروسلی در ادامه این گزارش می‌گوید پیش از اینکه دستاوردهای 13 سال گذشته از دست برود، اداره اوباما باید برای همه اداراتی که در عرصه مبارزه با مواد مخدر کار می‌کنند یک استراتژی کارا و مؤثری را ترتیب نماید. در گزارش از دیگر کشورها نیز خواسته شده تا افغانستان را در بدیل کشت کوکنار کمک کنند.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونه.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. اما برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را روی همین امواج ساعت 7 شام تا 7 صبح از بشنوید و اما از ساعت 7 صبح تا 7 شام برنامه های رادیو آزادی را. ایالات متحده امریکا و متحدانش 10 میلیارد دلار را پس از سقوط رژیم طالبان در سال 2011 میلادی در افغانستان مصرف کردند. پروژه های مختلف در این کشور فعالیت داشتند اما انتقادها همواره از ضایع شدن مصارف مطرح شده. حالا با نزدیک شدن سال 2015 برخی نگرانی ها از ادامه ده ها پروژه در افغانستان به میان آمده که شاید بخش بزرگی از کمک های مالی با این کشور قطع شود و یا کاهش یابد. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
چهار مورد در افغانستان چالش بزرگ برای برنامه ها و پروژه ها در یک دهه گذشته دانسته شده است. نخست کمبود پول باعث شده تا بسیاری برنامه ها تطبیق نشوند. دوم تهدیدهای امنیتی است که برای پروژه ها هشدار بزرگ دانسته می شوند. سوم این که افغان ها نگرانی دارند که کمک ها قطع شوند یا کاهش یابند. مورد چهارم هم این که بسیاری پروژه ها برای دراز مدت طراحی نشدند. بنوشته خبرگزاری رویترز با آنکه پروژه های اداره انکشاف بین المللی امریکا یعنی USAID در اخیر این ماه به پایان میرسد، حتی برخی قراردادی هایی که این پروژه ها را تطبیق کردند میگویند برنامه ها پایدار نبودند. خبرگزاری از اشتباهات یادآور شده که در جریان حضور نیروهای بین المللی در افغانستان صورت گرفته است. حدود 100 میلیارد دلار کمک های بین المللی در بیش از یک دهه گذشته در افغانستان مصرف شده که دوی بر سوم آن کمک ایالات متحده آمریکا بوده است. از این کمک ها بخش بزرگ آن برای تمویل نیروهای امنیتی و بخش دیگر در پروژه های غیر نظامی مصرف شده است. سیگار یعنی سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان میگوید شواهد زیاد وجود دارد که نبود ظرفیت مالی، تکنیکی و مدیریتی برای حفاظت، حمایت و تطبیق پروژه هایی که در بیش از یک دهه گذشته در افغانستان راه اندازی شدند چالش بزرگ است. افغانستان در نظر داشت تا بودجه داخلیش را در سال 2014 30% افزایش دهد، اما به این هدف نرسید و از تمویل کننده ها برای کمک های فوری مالی درخواست کرد. به نوشته رویترز تلاش‌ها برای کمک مالی به افغانستان که یکی از بزرگترین مصارف در تاریخ جهان است با اشتباهات به همراه بوده است. برنامه خبرگزاری بانک جاده های نو در افغانستان ساخته شدند، اما بسیاری ها تصور میکنند که استفاده از برخی راه ها در این کشور خطرناک است. همچنان توربین های برق بازسازی و ساخته نشدند و همان گونه باقی ماندند. در قندهار که محل پیدایش طالبان بوده است، تمرکز روی ساختن و احیای بند برق کجکی بود تا توربین سوم آن نصب شود، اما این کار تا حالا صورت نگرفته است. از سوی هم 16 طیاره که به قوای هوایی افغانستان کمک شده نمی توانند پرواز کنند. حدود 500 میلیون دلار برای خرید 20 طیاره ترانسپورتی برای قوای هوایی افغانستان مصرف شد، اما بیشتر این طیاره ها امسال تخریب شدند و دوباره به قیمت خیلی پایین به فروش رسیدند، زیرا نیروهای افغان نمی توانستند از آنها استفاده کنند. رویترز در مورد ظرفیت بشری در افغانستان می نویسد. اداره انکشاف بین المللی امریکا به این باور است که حکومت تحت رهبری رئیس جمهور اشرف غنی می تواند پس از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان پیشرفت های داشته باشد. لاری سمپلر، رئیس این اداره برای افغانستان و پاکستان، بر رویترز گفته است چیزی که خیلی در 12 سال در افغانستان تغییر کرده امین است که این کشور حالا نیرو و ظرفیت بشری دارد که در گذشته نداشت. به گفته ای وی، چیزی که رئیس جمهور غنی باید خیلی به آن توجه کند، ظرفیت سازی برای نیروی بشری است. خبرگزاری رویترز همچنان در بخش دیگر می نویسد طور هم نیست که تمامی پولها در افغانستان بیجا مصرف شده باشد. حد اوسط عمر در این کشور در سال 2001 به 55 ساله می رسید، در حالی که در 2012 به 61 ساله رسیده است، زیرا خدمات صحی بهتر شدند. بیش از 9 میلیون کودک افغان امروز به مکتب می روند، در حالی که حدود 1 میلیون تن در رژیم طالبان شاگرد مکتب بودند. حد اوسط عواید سرانه در یک سال در آن زمان به 186 دلار می رسید، در حالی که در 2012 به 688 دلار رسیده است. اما چیزی که به باور بسیاری آگاهان مهم پنداشته می شود همین که نباید دستاوردها نابود شوند و یا به چالش کشیده شوند. تلفات نظامی و ملکی اخیراً در نتیجه شورش های طالبان افزایش یافته و حتی تهدید را برای کارمندان مؤسسات خیریه ایجاد کرده است. خبرگزاری رویترز با نقل از جان وات، رئیس مؤسسه آکسفام برای افغانستان، می نویسد امسال در مقایسه با سال گذشته گراف خشونت، اختطاف و شورش ها بیشتر بوده است. به گفته ای وی، تهدیدهای امنیتی باعث شده تا شمار از کارمندان مؤسسات خیریه به ترک افغانستان مجبور شوند، که این اقدام بدون شک روی پروژه ها و کمک رسانی تاثیر منفی می‌گذارد.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی هست.
شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سرای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
بله، روز شنبه در برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی چشم برای شما هستیم. فراموش نکنین از ساعت 3 الی 5 در برنامه زیر آسمان کبود مسائل داغ روز را به بحث میگیریم و در این برنامه شما هم از طریق تلفن و اسمس و همچنان از طریق صفحه فیسبوک با ما در تماس شده میتونین و نظریات و گفتنی های خود را با ما و شنونده ها در میان گذاشته میتونین. وعده ما روز شنبه از ساعت 3 تا 5 در برنامه زیر آسمان کبود.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
جان علی عزتیار از دایکندی می نویسد پاکستان زمان با تروریست مبارزه می کند که خودش از آن آسیب ببیند و غم کشور همسایه را ندارد. هاشم حسینی هم از ولایت دایکندی می نویسد باورم نمی شود که پاکستان به گفته هایش جامعه عمل بپوشاند. محمد علی محمدی از ولایت هرات می نویسد پاکستان چیزی را که به زبان می آورد در عمل پیاده نخواهد کرد، باید افغانستان فریب این گونه حرفهای بی‌مفهوم را نخورد. عبدالرازق صاحبزاده از جای نامعلوم نوشته که پاکستان در مقابل افغانستان هیچگاه صادق نبوده و مقام‌های افغان باید در این مسئله محتاطانه برخورد کنند.
محمود رحیم از هلمند پیام فرستاده و می نویسد که با اظهارات پاکستان باید محتاطانه اعتماد شود. و رحیم گل نوشته است که فکر میکنم پاکستان حالا صادقانه بر ضد تروریسم مبارزه میکند، زیرا حالا مجبور شده است. تشکر از پیام هایی که از طریق اسمس به رادیو آزادی فرستاده. این پیام ها خیلی زیاد است اما فرصت کم، همون پیام هایی را خواندیم که زودتر و پیشتر از دیگران به ما رسیده بود. اما در برنامه های دیگه رادیو آزادی براتون وعده میکنیم که پیام های شما نشر خواهد شد و به پیام فرستادن به شماره 818 ادامه بتین و ما را از وضعیت و محل تا از وضعیت و حالت در اطراف خود شما و در شهر و قریه‌تان آگاه بسازین و همچنان نظریاتتان را با ما در میان بگذارین. حالا به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. 9:30 به وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را داریم با احمد هنایش.
وزیر تجارت پاکستان میگوید داد و ستد تجارتی طی 2 سال آینده بین افغانستان و پاکستان دو برابر خواهد شد. پارلمان گرجستان یک سند را تصویب کرد که بر اساس آن نیروهای گرجستانی در چوکات ماموریت جدید ناتو در افغانستان بتوانند خدمت کنند. عساکر برتانیایی و آلمانی در افغانستان دیروز یک بازی فوتبال را در شهر کابل براه انداختند. رئیس جمهور افغانستان از مقامات جدید ولایت قندوز خواست که در مشوره با یک دیگر در این ولایت اصلاحات را به وجود آورند. در نتیجه انفجار در یک بازار مزدحم شهر کویت ایالت بلوچستان پاکستان حداقل 38 نفر کشته شدند. وزیر خارجه ایران به همتایان غربی خود گفته است که با یک موافقتنامه همه جانبه درباره برنامه جنجال برانگیز اتمی این کشور نزدیک شده است. صدر اعظم پاکستان میگوید این کشور یک محکمه خاص را تحت نظارت افسران اردو برای تعقیب قانونی قضایای تروریسم تشکیل خواهد داد. گفتگوها به هدف تضمین یک آتش‌بس پایدار بین نیروهای حکومت اوکراین و جدایی طلبان طرفدار روسیه بعد از 5 ساعت پایان یافت. و نیروهای نظامی اردن تایید کرد که جنگجویان گروه دولت اسلامی یک پیلوت طیاره جنگی این کشور را زمانی اسیر گرفتند که طیاره وی در شمال سوریه سقوط کرد.
تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت ما، آدرس ماست azadiradio.com و یا azadiradio.org. و حالا هم نگاهی داریم به شماری از نشریه‌های پرتیراژ جهان و مطالبی که در رابطه به افغانستان نوشتند. نشریه ستار اند استرایپس گزارش نوشته از زیر عنوان فرمانده افغان دستور حمله بالای شورشیان در پاکستان را داده است. اشاره این مقاله به جنرال عبدالرازق قماندان امنیه ولایت قندهار است. ستار اند استرایپ نوشته است که جنرال عبدالرازق به نیروهای تحت رهبری خود دستور داده که بالای جنگجویان تحریک طالبان پاکستانی در آن سوی مرز حمله کنند. به نوشته این نشریه، سخنگوی جنرال عبدالرازق گفته است که این حرکت پاسخ دندان شکن به شورشیان خواهد بود. در بخشی از این مقاله آمده است که جنرال عبدالرازق در حال چنین دستور را می‌دهد که کابل و اسلام آباد درباره حملات هماهنگ بر ضد شورشیان مستقر در دو سوی سرحد میان دو کشور بحث می‌کنند. همین نشریه در یک مقاله دیگر نگاهی بر رویدادهای مهم سال انداخته و می نویسد که انتخابات افغانستان سوالهای بی پاسخ را درباره آینده خلق کرد. ستار اند استرایپس نوشته است در ظاهر جامعه جهانی می تواند سال 2014 را سال رسیدن به اهداف در افغانستان بداند، زیرا در این سال رئیس جمهور جدید به کارش آغاز کرد و پیمان همکاری های امنیتی میان کابل و واشنگتن نیز امضا شد. اما به نوشته این نشریه، ادامه خشونت ها و بحران سیاسی که نزدیک بود انتخابات را از مسیرش منحرف کند، شک و تردیدها درباره افغانستان را عمیق تر ساخته است. و همون نشریه انگلیسی گاردین گزارش را درباره کشته شدن 151 شورشی طالب در 12 روز گذشته نشر کرده. در این گزارش به نقل از جنرال عبدالحبیب سعید خیل قماندان امنیه کنر آمده که گفته است حداقل 151 جنگجوی طالب در برخوردهای 12 روزه در نزدیک مرز با پاکستان کشته شدند. جنرال سعید خیل گفته است که در میان کشته شده ها 12 شورشی خارجی هم هستند و این نشان می‌دهد که جنگجویان خارجی شورشیان داخلی را در این جنگ کمک کمک میکنند. به گفته قماندان امنیه کنر، شورشیان برای جنگ با نیروهای افغان به آسانی از پاکستان به ولسوالی دانگام میآیند، زیرا این ولسوالی خیلی با سرحد نزدیک است. جنرال سعید خیل تایید کرده که تا به حال 5 نفر که شامل سربازان امنیتی افغان و باشنده های محل که بر ضد طالبان میجنگند کشته شدند. در گزارش چاپ شده در روزنامه گاردین، همچنان بر راه اندازی عملیات هماهنگ شده بر ضد شورشیان توسط نظامیان افغان و پاکستانی اشاره شده است. جنرال شیر محمد کریمی، لیدرسی نیروهای مسلح افغانستان، و جنرال جان کمبل، قماندان نیروهای ناتو و آمریکایی، روز سه‌شنبه در دیدار با راحیل شریف، لیدرسی اردوی پاکستان، بالای چگونگی راه اندازی عملیات هماهنگ بر ضد شورشیان بحث کردند. و حالا هم برنامه رنگ‌های زندگی. در این برنامه با یک خطات جوان افغان آشنا می شویم و بعد دنبال آن هم برنامه حقوق اساسی شما خواهد آمد و همچنان در امتداد لحظه ها.
رنگ‌های زندگی.
میشه خدا معرفی کنیم؟
خالد هستم. کارم تو یک کاری است که سافت ویر است. یکی سافت ویر است، یکی هارد ویر، که سافت ویر پروگرام میشه و هارد ویر مثل انجینری باره، کار تکنیک است. از ما سافت ویر است. خوب است، روزانه 34000 بر ما میشه. اما از لحاظ بزنس اگر پرسان کنین، در افغانستان چون آزاد شده، واردات از هر شرکتی که دلش بخواد میتونه وارد کنه. و این یک فاجعه به نظر ما به وجود میاره. از نظر ما باید واردات ما مالیاتش زیاد شوه که مال با کیفیت در افغانستان وارد شد.
چقدر وقت میشه از کار خودتون؟
واقعیتش یک 6 سال میشه. خب به طور است، بنابرای که جوانان افغانستان مشکلات بسیار زیادی دارن، علل خصوص بیکاری، اکثریت جوانان رو آوردن به امی کار، این سافتیر. که این سافتیر باید تجربه داشته باشی، در ابتدا کمپیوتر خوانده باشی. کاری نیست که هر کی پیش آید خوشه.
شما چطور مثلا خواندین؟
بله، من انگلیسی را یک 5% یاد دارم. 6 سال درسش خواندم. تقریبا 1 سال ایران درس خواندیم و مدت 6 سال هم تجربه دارم اینجا کار کرده. من از کار خود فضل خدا راضی هستم.
اگر این کار مثلا نمی بود، کدام کار از یاد دوست داشتی که را پیش ببری؟
واقعیت سوال بسیار خوبی هستین. شما من روشن میسازین. من علاقه به طب داشتم، طب روانشناسی علی مطالعه دارم، کتابای بسیار خوبی دارم از نویسنده های بسیار معتبر. من اینطور ختم دارم که یک مدت چند سال است که من خط نوشتن میکنم. اینطور خطای پنسیلی
به خطاتی هم علاقه مند هستین؟
بله بله، به خطاتی و به خوشنویسی، به رسامی. من یک چی رقم برتان بگم؟ من میتونم هر رقم خطی که با خط نسخ از خط نسلیق از شکستی نسلیق از خط سلس از خط قرآنی است، من میتونم 50 رقم خط نشته کنم. این خطهایی که برتان گفتم خطهای قاعده، با قاعده است، یعنی در قاعده وجود داره. اما من خطهایی که خودم برش قاعده دادیم، اختراع کردیم، خطهای مختلفی. اگر خداوند بخواد کمک وضع اقتصادی بهتر شه، اگه شکر و شکر خدا رو به بهبود است. من تلاش دارم که طب روانشناسی بخونم اگر این کار نباشه.
و وضعیت چگونه من حیث یک جوان خودت میبینی؟ چی امید و آرزو داری؟
بلا زندگی یعنی تکاپو. وقتی آدم صبح از خواب بیدار میشه، اگر شیر است یا روباه، اگر ببر است یا آهو، باید با تمام وجود بدوه، حرکت کنه. زندگی با امید زیبا است. زندگی بر من واقعیت رنگ بسیار خوبی داره. اگر میشد بر شما بیشتر از زندگی رو تعبیر کنم، زندگی رو من یک آفتاب سبز تعبیر میکنم که تمام شهر هر جایی که بری سبز بس، روشن بس.
سبز باشین، سلامت باشین.
حقوق اساسی و بشری. سلام و خسته نباشین شنونده های عزیز رادیو آزادی، لیزا حیدری هستم، میزبان برنامه حقوق اساسی و بشری. این برنامه هر هفته بر روزهای پنجشنبه و تکرار آن بر روزهای دوشنبه از رادیو آزادی به نشر میرسد و شما می توانید که این برنامه را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 بشنوید. در برنامه این هفته عبدالواحد سیرت، معاون بخش نظارت از سختی های حقوق بشری در دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را دعوت کردیم. سیرت صاحب به برنامه خوش آمدین. در ابتدا بر ما بگوین که آیا یک کشور از کشور دیگر تقاضای سپردن یک فرد متهم را کرده می تواند یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در قدم نخست به شما، به اداره محترم شما، به تمام شنونده های محترم و معزز ما سلام احترامات خود تقدیم میکنم. در رابطه به حقوق و واجب اساسی اتباع کشور، دولت هیچگاه به اساس قانون اساسی ماده 38 قانون اساسی نمیتونه به مطالبه و خواست یک کشور یک مطبوع خود را به او کشور بسپاره. ای در قانون اساسی ما جای نداره. دولت نمیتونه که یک تبع خود را به یک کشور دیگه بسپاره. البته تذکر به ای و وضاحت به ای داده شده که یک استرداد مجرمین است که بین دو دول با هم معاهده و یا تفاهم را به میان میاره که بعد از او میتونه که استرداد مجرمین از یک کشور به دیگر کشور در تبادله شوه. ای هست، ولی دولت نمیتونه که اتباع خود به خواست کشوری دیگری اتباع خود به کشور بسپاره.
شنونده های عزیز، برنامه ما ادامه دارد، اما حال یک وقفه کوتاه داریم.
زندگی
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی.
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرن.
آموزش.
هیچ در ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است و شما می توانید که این برنامه را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. عبدالواحد سیرت، معاون بخش نظارت از تخطی های حقوق بشری در دفتر صحافی کمیسیون مستقل حقوق بشر را در استودیو با خود داریم. آقای سیرت، شما از استرداد مجرمین یادآوری کردین. تفاوت بین استرداد مجرمین و سپردن مجرمین چی است؟
فرق بین استرداد و تسلیم دهی اتباع به کشور فرقی است که یک کشور از کشور دیگر میخواه که مطبوعش به یک اتهام از طرف کشور دیگر او متهم شناخته شده، میگه ایره به ما تسلیم بکن تا ایره ما مجازات بکنم. ای در قانون اساسی جای نداره و هر عمل اگر دولت ها ایره انجام میده ای خلاف قانون و قانون اساسی از اون کشور میباشه. و استرداد مجرمین ای است که یک تبع یک کشور در کشور دومی یک جرم را مرتکب شده و در اونجا او از طرف محاکم محکوم به جزا شده و همچنان از امو کشور در کشور دومی امو قسم محکوم به مجازات شده، ولی دو دولت میخواه که مجرمینشان در کشور مطبوعشان باشه به خاطر دید و وادید فامیلاشان و یکی از حقوق اساسی به اساس قانون محابس ما که بعد محکوم یا محبوس در جای نگهداری شه که نزدیک به فامیلهایشان باشه. پس روی از این ما میتونیم که به اساس معاهدات و تعهدات دیپلماتیک و سیاسی بین دو کشور معاهدات امضا میشه، رسانده میشه، بعد از او یا میتونن که مجرمین یا محکومین یا محبوسین یک کشور به دیگر کشور تبادله و استرداد بکنه. این در قوانین جا داره، ولی تسلیمی اتباع به کشور دیگه ای جواز نداره.
سیرت صاحب، آیا محکمه می تواند که یک مجرم را در عین زمان محکوم به چندین نوع مجازات بکند؟
یک متهم از طرف محاکم به یک جزا محکوم شده می تواند. محاکم نمی تواند که همزمان یک متهم را به دو جزا محکوم بسازه. محاکم یا بر متهم به سلب آزادی حکم میکنه و یا معادلی از مجرم که در قانون جزا تعیین شده به جزای مالی، همزمان نمیتونه که هم سلب آزادی و هم او را به جزای مالی محکوم بکنه. فقط یکی از این موارد محاکم میتونه که متهم را محکوم به جزا بکنه، یا به سلب آزادی و یا به جزای نقدی مالی. و همچنان در پاراگراف آخر ماده 28 اینجا آمده که هیچ افغان به سلب تابعیت و یا تبعید در داخل یا خارج از افغانستان محکوم شده نمیتاند. یعنی کسی که از طرف محاکم به تبعید و یا به سلب آزادی از او محکوم شده نمیتاند و اگر احیانا محاکم با صدور تو یک حکم شوه، این خلاف ماده 28 قانون اساسی عمل خواهد بود.
تشکر از حضورتان در برنامه. عبدالواحد سیرت، معاون بخش نظارت از تخطیهای حقوق بشری در دفتر صحافی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. شنونده های عزیز، این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که به میزبانی من لیزا حیدری پیشکش کردید. تشکر که برنامه را تا آخر شنیدید و امیدوار هستم که موضوع مورد بحث برنامه بر شما مؤثر واقع شده باشد و باز هم شما می توانید که این برنامه را روی موج 296 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. تا اینکه باز هم من لیزا حیدری با بحث روی یکی از موضوعات حقوق اساسی و بشری دیگر در میزبانی این برنامه قرار میگیرم، شما را به خداوند بی‌نیاز می‌سپارم.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی دهی دنیا پیدا نمیشه.
I really like Afghan food.
همین الان خودم یک جل دارم صد لفظه میگم.
کمان یا رواق بست،
یگانه موسیقی و نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز، سلام های گرم ما را بپذیرید. در این برنامه در مورد نخودپزی سنتی معلومات را تقدیم می کنیم که نخود چگونه تهیه می شود و بهترین نخود از کدام مناطق است و بازار نخود در چه وضعیت قرار دارد. با ما باشید. شنونده های عزیز، صنعت نخودپزی یا بدگری در افغانستان به شکل سنتی از سابقه دیرینه برخوردار است. چنداول کابل از مرکز اصلی نخودپزی در افغانستان است. در این قسمت شهر کابل تا به امروز نخود به شکل سنتیش تهیه می شود و بوی نخود گرم در کوچه های چنداول به مشام می رسد. گفته می شود نخودپزی در گذشته خیلی کار پردرآمد بود و انواع نخود گرم پوستدار تولید می شد که در اختیار دکانداران و علاقمندان نخود گرم قرار می گرفت. در این سالها کار نخودپزی رنگ دیگری به خود گرفته است و بر علاوه نخود افغانی از کشورهای همسایه نیز نخود وارد بازار می شود و از نخود شور و شیرین گرفته تا نخود عادی روزانه به مصرف می رسد که منبع خوب پروتئین بوده و انرژیزا می باشد. در محمد، بدگر جاده میوند شهر کابل که کسب نخودپزی را میراثی پیش میبرد، در مورد سابقه نخودپزی میگوید:
ما بدگری میکنیم. ما دهی فقط 60 سال پوره شد. بابا کلان ما دمی پیر شد. 70 سال کنیم، 100 سالم زیاد کسب ماست. اول اولترین قوم سبزی خوجانگوری را شروع کرده. هیچ کسی دیگه یادم نداشت. آل رمشی کشی، تول کشی، غزنی میاد گرید، مزار میاد گرید، هیچ کل دنیا یاد گرید. شروعش از کابل شد. نخودپزی اول ما داش بسته میکردیم، باز بین داش ریگ مینداختیم، باز همی بوریاره نیست، این رو پشتش میسختاندیم. 10 سال پیشتر اینمی کار بود. اینی 200 سال میشه که ما اینمی کسب ماست. بی ما مردم هیچ کسی دیگه یاد نداشت. او که بریان میشه، اگر بگویمید که دانش دول باشیم، آن دمندهیم دو بویش میفهمی که ولا نخود بریان میشه.
نخود انواع متفاوت دارد و در نخودپزی ها معمولا نخود وطنی را استفاده می نمایند و نخودپز ها اول نخود را در بوجی های تاری یا نخی با آب کمی تر می سازند. بعدن آن را در ریگ داغ و سوزان بریان می سازند. اسمت الله، یکی از نخودپز های شهر کهنه کابل، در باره آماده ساختن نخود و پختن آن توضیح می دهد.
نخود خامش می بازی نم میشه در بوجی تاری که یک روز افتید بازو پس از بوجی تاری بازو خالی میشه دیگه بوجی باز بعد از او وقتی که تر کد نم که کد نم که کد باز بعد از او بوجی را تر میکنه بوجی را که برش تر کد این نم میشه یکی نم شد یک روز در بوجی میمانه باز بعد از او یک روز بعد خمیره میشه بوجی را که خمیره کد بعد از او یک روز بعد یک روز دیگر میگره باز بعد از او پخته میشه نخود چی هست نیم سیر میباشه که در ریگ میندادن مقدار ریگش هم یک سیر و این دمو شور میخوره و دو دپا و سه دپا خالی میشه و پسی میشه و نخود بریان میخوره.
باید گفت در یک کارخانه نخودپزی 4 یا 5 نفر کار می کند. وسایل کار آنان خیلی ساده بوده و تمام کارشان با دست صورت می گیرد. نخودپز ها می گویند کار نخودپزی در سابق بسیار پرمنفعت بود و زندگی با آید همین کار بسیار خوب پیش می رفت. اکنون تعداد کاسبان نخودپز کم گردیده و اقتصاد ضعیف مانع گسترش بازار نخودپزی شده است. نورولی نخودپز کوچه خوابگاه شهر کابل در مورد شیوه کار نخودپزی می گوید.
دی کارخانه نخود 4 نفر هستیم. فقط خود من کارگر نخود هستیم. اول که میاریم چغل میکنیم، میندازیم، بازپخته میکنیم. تشت کالان چغل از باسر شریک میندازیم، داش میگه داش نخود. دی فقط خالص خشت کار شده. فقط گنباز و گنبازی. از یک فور از چوب میزنیم و پشت همیشه چالان از خوب پکه. دزاره بق میچله، آتیش تو بزنیم غرات زموز. یکی دود نکنن، یک کار جنجالی زیاد هست. فقط به طول یک بیز قطال میگیره، بیل از درامی کرچی میگیره. چغل، ارتکار میگیره، کامونچار. کلش های نیست، کار دست. ولی خب بازاران نیست که کار باش روز یک 30-40 سیر پخته میکنیم. ولی روز یک 10-15 سیر پخته میکنیم، بازار نیست.
در نخودپزی پوست نخود بعد از پختن باقی می ماند که در گذشته نخود با پوست به فروش می رسید و به ندرت در بازار نخود بدون پوست پیدا می شد. اکنون نخود را عده از زنهای بی‌بضاعت از کارخانه ها می گیرند و بعد از پاک نمودن و گرفتن پوست نخود دوباره تحویل نخودپزها و دکاکین نخود می نمایند که این نوع نخود را نخودپزها گل می نامند. همچنان در سابق نخود بسیار ارزان بود و تمام مردم می توانست از آن استفاده نمایند. باز هم در محمد نخودپز در مورد انواع نخود چنین می گوید.
در نخودپزی بزار می بود. پیش رواج گل نبود. در طول 24 ساعت ما 1 ساعتم به کار نمی شدیم. یک روز 100 سیر. نخود پخته می کرده در چین دول بود. 30 دکان بود. ولی در کل شهر کابل 10 دکانم نیست. زیادتر در چین دول بود. در کوچه خندق بود مندهی. پیش که بود رنگ می زدیم نخوده. ولی دیگه خشک رنگه. کمی دوم کار پره شد. خاشقه کار می اندازه. بس رنگ می گره. نخود پیش از ما از مزار می آوردیم. ولی از پاکستان می آورد و از مزار می آورد. و بعضی زیست نخود است که یک دانم نمی کپه. از خود افغانستان خوب نخود است. ما سیر پا نخود می خریدم. ولی یک سیر نخود در 400 روپه است.
نخود پخته در بازار به اقسام گوناگون پیدا می شود و در زمستان نسبتاً بازار گرم دارد و از جمله میوه های خشک شمرده می شود که تا مدت زیاد خراب نمی شود. سردار علی دکاندار میوه خشک مندوی کابل در مورد نخود و فروشات آن معلومات بیشتر می دهد.
وطنی 3 نوع نخود داریم. تا اول که هست از خانابات می بازار مزار می در کابل هم پخته می شه، در مزار هم پخته می شه. دیگه نخود ایرانی است، ککوی است که از کویته می ککو زده می شه. دیگه یکی به نام هندی می سفید است، فروشات شفن است مثل وطنی واری. خوبترین نخود که به فروش می رسه دستچین است و نخود کلاندان است که کیلوش 1 کیلوش 180 روپه است. در کابل پخته می شه، باز دانه دانه رو می چینن، چلش سورت می کنن. نخود ایرانی که هست که شم نداره و کیفیت هم نداره، رقمی که میخوره یک نفر گیل وری خاک وری مزه میته. نخود وطنی که از شیرین است. نخود دیگه در زمستان خیلی فروش داره، خو نسبتاً به روزایید خیلی زیاد فروش میکنه.
حاجی سلطان علی که نخود را از نخودپزها به دکانش خریداری میکند در مورد فروشات نخود میگوید.
نخود به دکان میگیریم، یوشتگان میخوره و کلانان میخوره، یک میوه خوب است. دکان میگیریم، نیم سیر یک سیر میگیریم کوچه است. قیمتشون خوب است، 6.5 سیر خورده داره پس او دام میشه. پیرز دیگه ساعت به تقریبا میمونه که تکران قرار دیگه میوه ارزانه، چیز خوب است، صدره است، اشغال مشغال نداره.
قابل ذکر است که نخود گرم نخودپزی ها مورد استفاده خرد و بزرگ بوده و حتی زنها در بعضی از نظرها آن را زمیمه دیگر میوه ها ساخته و هم نظری را به نام مشکل کشا می نامند که نخود جزء اصلی نظرشان می باشد و همین گونه نخود را به حیث یک سرگرمی در مواقع مختلف تناول می نمایند. کریمه کارمند وزارت امور سرحدات و قبایل در مورد استفاده عنعنوی نخود می گوید.
نخود در افغانستان بسیار مروج است، همه کس علاقه داره که استفاده زیاد کنه و بین زنا یک نظر است به نام نظر دسترخان سخی که از اون نظر خود مامدار نخود است، میوه خشک است، همه میوه های خشک ده او شامل است. همچنان در کابل یک نظر است که همین نخود و سنجد یا مکس میشه به نام الوای رام علا. همچنان نظر مشکل کشا شوای جمعه از اون نظر استفاده میکنن، خاص کشمش نخود می باشد. نخود یک مصروفیت خاص از عموما کسایی که سابق سینما می رفتن از نخود استفاده می کردن. در خانه ها عموما در زمستان از نخود جلغوزه، نخود همچنان نصاب راحت می سازد.
نخود کارخانه های نخودپزی به اشکال متفاوت استعمال می گردد که مردم سمت شمال آن را با توتو تلخان یک جا ساخته و برعلاوه در اکثر جاها نخود را با سیمیان و کشمش سبز و سرخ استفاده می نمایند که باعث تولید انرژی بیشتر در بدن می شود. همچنان افرادی که ترک عادت از دخانیات می کنند نیز با تناول نمودن نخود خود را مصروف می سازند که رفع کننده بوی دهن و بهبود اسید معده هم شمرده شده است. فوزیه باشنده ولایت کندز در مورد کاربرد نخود بریان میگوید.
نخود به انواع مختلف جور میکنن. نخود گرم همراه میدگی گر یک جای میکنن و یک قسم کلوله کلک همی فیلن هم در بازار است که من خود ماموره بسیار خوش دارم دایی من از همون میخرم که بعض وقت هاست که همی توت خودش بسیار شیرین است با زیریت نخود میده میکنن هم گندم هم میده میکنن من دازنده توت هم چیزی تلخان گندمی و نخودی است که هم رواج از برای دفغانستان کلگی را میخورن.
قابل یادآوری است نخود با مزه خوش که دارد علاقه‌مندان این میوه با ارزش و مفید در هر جا و در هر سن و سال از شور و شیرین آن گرفته تا نخود عادی که در بازار یافت می‌گردد استفاده می‌نمایند. حتی از چل نخود که دانه‌های نسبتاً سخت آن می‌باشد بیشتر اطفال نوشجان می‌کنند. احمد گل باشنده شکردره کابل که نخود وطنی را می‌پسندد در مورد نخود حرف‌های دارد که با هم می‌شنویم.
نخودی که در افغانستان بریان میشه یا پخته میشه نسبت به نخودی که از ایران و یا دیگه کشورهای خارجی میاد بسیار با کیفیت تر و مزه تر و دیگه ای که نخود آنقدر شهرت داره و پیش مردم اهمیت بسیار زیاده داره، حتی ما که خرد بودم یک وقت مکتب میرفتم یا بیرون میرفتم از امون نخودای سابقی که در دکان ها فروخته میشد از او استفاده میکردم و نوشیجان میکردم.
همچنان نخود را نقلپس ها هم در نوع از نقل بکار می برند که نقل نخودی می گویند و نخود سیاه هم نوع از نخود است که میان مردم عامه به عنوان ضرب المثل هم مروج است و گاهی کسی را که به نحوه از خود برانند می گویند فلانی را پشت نخود سیاه فرستادم. سخیداد حق رو باشنده شهر کابل در این مورد میگوید.
یک مطل است در از یک بودی بسیار قدیمی داره همین. بعضی ها یک کار ناشد هست در میگه ما فلانی رو پشت نخود سیاه روان کردیم. یک مطل فولکلور برای زیماندن. یا مثلا یک اصطلاح دیگه هم داریم بعضی ها که قرض میگیره. وقتی قرضش میره میگه خواهم قرض مرا چی وقت میتین؟ میگه قرضش ما را در گاو کل میتون. یعنی مسئله همه گاو که هست یعنی گاو خموی نداره که کل شود. یعنی برو که قرض تو سخته است. همین نخود سیاه میکس میسن میگه فلانی رو پشت نخود سیاه روان کرد. نخود سیاه پیدا هم یک اصطلاح هست به همون چون نخود استفاده بسیار بوده که یک متل فولکلور برای زیماندن.
ناگفته نماند که امروزه نخودپزی به گفته کاسبانان از رونق افتاده است و اما مردم زیادند که با داشتن بودجه ناکافی نظر به علاقمندی که به نخود دارند و از فواید آن آگاهند استعمال نخود را فراموش ننموده و خواهان افزایش کارخانه های نخودپزی هستند تا بتوانند وقتاً فوقتاً نخود را در زمره تناقلاتشان جای بدهند. برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید. www.azadiradio.com شنونده های عزیز، آدرس های پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
قرار می باشد